أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفزله محمد وأهل بيته الأتيمين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و خدمت گزاران به علم و دانش و فرهنگ و نظام و گرامی می‌دانیم، از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم و همه شما علم صائب و عمل صالح عطا کنند. سعی همه شما مشکور باشد تا ما و جامعه و از برکات شما استفاده کنیم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخشی مربوط به اخلاق بود، بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. در بحث های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که انسان یک حقیقت عینی و خارجی است و این حقیقت عینی و خارجی در صراط تکامل است و کمال این حقیقت باید یه امر حقیقی باشد نه امر اعتباری. هرگز امور حقیقی به امور اعتباری کامل نمی شود. اخلاق یک سلسله باید و نبایدهای اعتباری است. حتما پشتوانه اخلاق یک سلسله ملاکات عینی و حقیقی است از یک سو، نتایج او هم بعد از مرگ یک سلسله حقایق عینی است از سوی دیگر. یعنی این بایدها و نبایدهای اعتباری اخلاق هم مسبوق به حقایق عینی است هم ملحوق به حقایق عینی. اونها که انسانهای برجسته جهان هستی هستند مثل انبیاء علیهم السلام، هم از سابقه خبر دارند هم از لاحق، هم می دانند چه چیزی باعث تدوین قوانین اخلاقی شد، هم پیامدهای عمل به این بایدها و نبایدها را به صورت صحنه قیامت، به صورت بهشت، به صورت جهنم می‌بینند. تنها وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبود که می‌فرمود لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. انسان‌های کامل ائمه علیهم السلام این چنینن. بنابراین اخلاق یه باید و نبایدهای اعتباری است، فقه یه باید و نبایدهای اعتباری است، لکن هم مسبوق به ملاک‌های عینی است که از او به بود و نبود خبر می‌دهند، هم ملحوق به حقایق عینی است که از او به هست و نیست خبر می‌دهند. خصوصیت اخلاق اسلامی این است که اگر کسی اخلاق نظری را خوب یاد گرفت، چون این امور عملی یه سلسله دستورهای نظری را دارن، مثلا یه فقه نظری داریم یه فقه عملی. فقه نظری همین است که در متون فقهی مطرح است و در حوزه ها بحث می شود. فقه عملی همین عبادات و تکالیف شرعی است که انسان به صورت نماز، به صورت روزه، به صورت حج، به صورت عمره، به صورت معاملات صحیح، اقتصاد صحیح، کشاورزی صحیح انجام میدهد. اینا فقه عملی است. اونی که تو کتاب ها نوشته شده و تو حوزه ها درس میشه فقه نظری است. اخلاقم به شرح زن یه سلسله اخلاق نظری است که تو هیار علوم غزالی هست و مهندس البیضاء فیض هست، فارسی و عربی نوشته شده. یه سلسله اخلاق عملی است که ما در مقام عمل متواضع باشیم، عاقل باشیم، عادل باشیم، نه بیراه برویم، نه راه کسی را ببندیم. اینا اخلاق عملی است. این اخلاق دو رشته دارد که اخلاق نظری زمینه فراهم میکند برای عرفان نظری، اخلاق عملی زمینه فراهم میکند برای عرفان عملی. عرفان نظری خیلی بالاتر از اخلاق نظری است، بلکه بالاتر از فلسفه و کلام نظری هم است. عرفان عملی اشراف دارد بر اخلاق عملی. این اخلاق عملی حد اقل فائدش این است که جامعه را متمدن می کند، مدینه را فاضله می کند. این کف فائده اخلاق عملی است. یعنی اگر کسی عادل بود، متواضع بود، قانع بود، اسراف نداشت، تبذیر نداشت، امنیت رو به هم نزد، امانت رو به هم نزد، راز مردم رو حفظ کرد، راز خودش رو حفظ کرد، در چنین جامعه زندگی آسونتر، راحتتر و دلپذیرتر است. این شهر می شود شهر فاضل، این مدینه می شود مدینه فاضله. این کف فائده اخلاق عملی است. اما سقفش این نیست. این نیست که ما خوب زندگی بکنیم، مرفه باشیم، کسی رو نرنجانیم، جنگی نداشته باشیم، امنیت کسی رو به سر ببریم. بالاخره ما یه زندگی محدوده 80-90 ساله داریم. بعد از مرگ چه خواهد شد؟ این زندگی 100 ساله ما حد اکثر نسبت به ابدیت ما قابل قیاس نیست. حساب سال و ماه و میلیارد و بیلیارد و اینا نیست. تا ندارد، کی ندارد، حتی ندارد، الا ندارد. اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر ابدیت بهشت و بهشتیان، خیلی ها از قبول ابدی شدن انسان سر باز می زدن که چطور انسان می تواند ابدی بشود، مظهر هو الحی الذی لا یموت بشود. سخن از سال و ماه نیست که انسان خسته بشود. هرگز شما سوال نمی کنید این قضیه 2 تا 4 تا الان چند سال است، این پیر نشده، این خسته نمیشه. بهش چه ابدیتی است که انسان خسته نمی شود؟ لا لغو فیها ولا تعصیب. این چه عالمیه؟ انسان ابدا در اینجا بماند و نپوسه و خسته نشه و به ستوه نیاد. این چه عالمیه؟ انسان بشه مظهر هو الحی الذی لا یموت. اگر نبود اصرار قرآن و روایات به اینکه بهشت ابدی است، بهشتی ابدی است، خیلی ها نمیپذیرفتن. الانم تعبدا میپذیرن. درک این معنا که با ابدیت سازگار باشد با انسان شناسی متعارف هماهنگ نیست. خب ما این ابدیت ما، این ابدیت ما بالاخره نیازهای ابدی هم دارد. یعنی وقتی انسان هست، روح هست، بدن هست، مسکن میخواهد، لباس میخواهد، غذا میخواهد، اینا هست. اونجا نجای ضوابط است، نجای روابط. در دنیا ما با این دو عامل مشکلمون را حل میکنیم، با ضوابط مشکلمون را حل میکنیم. اگر کسی مسکنی ندارد، لباسی ندارد، غذایی ندارد، حالا یا میخرد یا آریه میکند یا اجاره میکند یا با عقود دیگر از عقود اسلامی مشکل شرعی میکند. این میشه ضوابط. یا با روابط حل میکند، کسی پسر کسیست، کسی برادر کسیست، واجب النفقه کسیست، از این راه حل میشود. بعد از مرگ نه از ضوابط خبریست نه از روابط، لا بیعون فیه ولا خله. این به عنوان هر ضابطه تجاری است. اون خلت یعنی دوستی عنوان هر ضابطه رابطی است. در اون روز چون همه از خاک برمیخیزن، کسی پسر کسی نیست، کسی پسر کسی نیست، خرید و فروش هم در کار نیست. بنابراین ما با اخلاقمون ره توشه اون ابد را هم باید اینجا ببریم. تنها مدینه فاضل درست کردن این کف اخلاق است، ابدیت را تأمین کردن این سقف اخلاق است. انسان با فضیلت های اخلاقی هم ابدی می شود و هم شجر و آبهای فراوان و عسلهای فراوان و میهای فراوان و شیرهای فراوان در زیر قصرهای او موج میزند. انهار من لبن لم یتغیر طعمه، انهار من خمر لذت للشاربین، انهار من عسل مصفا. اونا رو که کندو نمیسازد که، یک کندوی داشته باشند و عسل سازی داشته باشند و نهر عسل جاری بشود. عقل، عدل، معرفت، محبت، چشیدن فضائل انسانی می شود نهر شراب، نهر آب، نهر عسل، نهر خمر. اخلاق کفش اینجاست، سقفش اونجا. اخلاق این کارا رو می کند، ولی اخلاق زیر پوشش عرفان شهودی است. یعنی مقدم است که اگر کسی وارسته شد، همکنون که اینجا نشسته است اونجا رو می تواند ببیند. تمام تلاش و کوشش فن اخلاق عملی این است که این آینه ای را که خدا ما داد این رو هر روز گردگیری کنیم. چون در تعبیرات قرآنی آمده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. رین یعنی چرک. فرمود این گناه ها، این زشتی ها و پلشتی ها، اینا یه رین و چرکیست روی آینه دل. هر روز ما باید این آینه را گردگیری کنیم که غبار نگیرد، چرکین نشود، تا شفاف باشد. یه راهنمایی می‌خواهیم که به ما بگوید این آینه را کدوم طرف نگه بداریم. الان یه نوجوان، این قلبش یه آینه شفافیه، این رو به کدوم طرف نگه بدارد که عکس همون طرف بیفتد؟ اگر او رو به عنوان گردش بردن باغ وحش، خب این همون گرگ و گراز را میبیند. شما اگر آینه را به طرف گرگ و مار و عقرب داشتید، همون را نشون میده. یک کسی باید باشد که بگوید آینه را به طرف شمس و قمر نگه بدار که عکس آفتاب در او بتابد، عکس ماه بتابد. به تعبیر شیخ من استاد حکیم الهی قمشه رضوان الله فرمود آینه شو تا بردت سوی دوست، کوی دوست. اگر کسی در دل اون شفافیت الهی را دید، هرگز نه بیراه می رود نه راه کسی را بدد. دنیای او بر اساس و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس سامون می پذیرد. آخرت هم برای او همه نعم حاصل است. یک، اگر یه قدری بالا بیاید همکنون اون صحنه را میبیند. دو، اخلاق برای آن است که انسان به عرفان شهودی برسد، یعنی اینجا که هست اونجا را ببیند. اگر در قرآن کریم گاهی تعلیم بر تزکیه مقدم است، گاهی تزکیه بر تعلیم، برای آن است که ما دو نحو تعلیم داریم، دو جور علم داریم. یک نکته این تقدیم و تأخیر در بحث‌های قبل بیان شد و اون نکته قبلا بیان شد این بود که تعلیم مقدمه تزکیه است. یک، تزکیه مقدمه بر تعلیم است. دو، اونجا که تعلیم قبل از تزکیه ذکر می شود، چون مقدمه قبل از ذل مقدمه است. سه، اونجا که تزکیه قبل از تعلیم ذکر می شود، چون مقدم و هدف قبل از ابزار است، مقدم برماز. چهار، این چهار مطلب در بحث‌های قبل گذشت، اما اون چه در این نوبت مطرح هست آن است که ما دو تا علم داریم. یه علم حوزوی و دانشگاهی داریم، علم مفهومی است، علم حصولی است، علم استدلالی است، همین علمای رایجی که همه شما با اون آشنایید. این علم مقدمه تزکیه است که آدم این درس و بحث میخونه و انجام میده تا وارسته بشه. اما تزکیه مقدمه علم شهودی است، نه علم حوزه و دانشگاه. اون که میگوید بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد، همینه. این بیان نورانی هست امیر که تو نهج بلاغ قبل بحث شد، خود مردان متقی گویا بهشت میبینه. این بهش گفتن مقام که انه هم بر جنه که من قدر آها به هم فیها منعمون، هم و نار که من قدر آها به هم فیها معذبون. در قرآن کریم هم فرمود اگر علم یقین داشته باشید همکنون جهنم را میبینید. کلا لو تعلمون علم اللقینه لتربون الجحیم. خب پس ما یه علم شهودی داریم که انسان همکنون که اینجا نشسته است جهنم را میبیند. برخی ها میگفتن ما اواع کلاب نار را میشنویم، یعنی زوزه سگان جهنم را داریم میشنویم. سگان جهنم همه این مستکبران مهاجم و طاغیان. اخلاق عملی یعنی تزکیه، تطهیر روح، پاک نگه داشتن جان، تنزیه روح از هر نقص و عیب، این مقدمه است برای عرفان شهودی. اون علم رو میگن علم حضوری، نه علم حصولی. پس ما یه علم حصولی داریم که مقدمه تزکیه است و تزکیه بالاتر از او. تزکیه مقدمه بر علم است، علم مقدمه تزکیه است. یه علم شهودی داریم که تزکیه مقدمه اوست و او برتر از تزکیه است، یعنی انسان به جایی برسد که همکنون معاد را ببیند، اسرار دیگری را ببیند. کم نبودن عارفانی که می گفتن، برخی ها وقتی حرف می زنن از دهنشون آتش در میاد ما می بینیم. این که انسان بتواند به جایی برسد که اسرار مردم را ببیند نه بفهمد، این محصول تزکیه است. اونجا که علم مقدم بر تزکیه است، اون علم حوزه و دانشگاه نیست، اون علم کتاب نیست. بشو اوراق اگر هم درس مایی، او دیگه تو کتاب نیست، او دیگه تو کتیبه نیست، او دیگه تو گفتار و رفتار اینا نیست. اون علم هدف تزکیه است و قبل از تزکیه ذکر می شود. اخلاق مقدمه اون شهود است، یعنی انسان عادل می شود، طیب و طاهر می شود، مرآت قلب شفاف می شود که خدا و اسماش را ببیند دیگر. مرحوم ابن واضح قمی رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید صدوق این حدیث نقل میکنه. وقتی از حضرت سوال کردن که قد قامت الصلاه یعنی چی، فرمود هان وقت و زیاره. نمازگزار که طاهر شد رو به قبله ایستاد، دارد اقامه میگوید، به این جمله قد قامت الصلا رسید، یعنی در لقاء الله باز شد، هان وقت و زیاره، یعنی زیارت الله وقتش رسیده است. خب این با چی حاصل می شود؟ انسان به جد خدا را با چشم جان می بیند، با او سخن می گوید، میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، من تو را نه ایاکم، سخن تشریف نیست، مفرد است، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را می پرستم، از تو کمک می خواهم. اما اگر به اینجا نرسید، مفهوم خطاب را در نظر دارد و با او دارد حرف می زند، با مفهوم که نمی شه حرف زد. زیل این آیه قرآن که فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون، همین فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. همین صدوق رضوان الله علیه یه روایت نورانی دیگه نقل کرد، مرحوم کلهی نقل کرد که خیلی اسما رو میپرستن، خیلی مفاهیم رو میپرستن، من عبد الاسم فهو مشرک. خیلی از ماها مشرکانه عبادت میکنیم، اون حقیقت که به ذهن نمیگنجد، تا ما از فضای ذهن بیرون نرویم که او رو نمیبینیم، او هم که ذهنی نیست، ما به کی میگیم ایاک نعبدو؟ من تو از ما همین مقدار قبول کردن، راه باز است، ما نرفتیم. اخلاق بنای این نیست که ما کشورمون رو بسازیم، این کف فائده اخلاق است. اون که جناب فارابی و امثال فارابی مرحوم فرمودن به عنوان مدینه فاضله، این حد اقل فائده اخلاق است، وگرنه اخلاق عملی مقدمه است برای عرفان شهودی، چه این که اخلاق نظری مقدمه است برای عرفان نظری. مجددن مقدم شما را گرامی می داریم، از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم، به همه شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم بفرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت از هر خطری محافظت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، مراجع مازین، شهدای انقلاب و جنگ، ذوی حقوق ما، معلمان ما، علامه طباطبایی، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت کشورهای اسلامی، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، یمن، بحرین، عربستان، هر جا که جای بیداری اسلامی است، خدایا امنیت همه اینها را در سایه ولی تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. کشورهای اسلامی را پیروز و سرفراز بفرما. پروردگارا مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولی برطرف بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر آسیبی محافظت بفرما. همه ما را امانتدار این نظام قرار بده تا در پیشگاه ولیت در دنیا و آخرت روسفید باشیم. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.